رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز سلام، ساعت 6:30 صبح دوشنبه 13 جدید سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 1 جنوری سال 2017 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
24 خارجی در بین قربانیان حمله بر یک کلب شبانه در ترکیه، ادامه جنگ بین گروه های مرتبط به القاعده در سوریه و اظهارات یک سناتور برجسته آمریکایی در مورد ولادیمیر پوتین.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب مصاحبه ای را با یک خبرنگار افغان مقیم ترکیه در مورد حمله اخیر در استانبول خواهید شنید. میزبان برنامه من ژیلا سمی هستم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از احد عزیزاده میشنوید.
با عرض سلام مجدد، آژانس خبری دولتی ترکیه میگوید 24 تن از جمله 39 نفر که در حمله کلب شبانه در استانبول کشته شدند اتباع خارجی بودند، اما جزئیات در مورد ملیت آنها نداده است. ولی کشورهای اردن، لبنان، عربستان سعودی و کویت گزارش دادند که شمار از اتباعشان در این حمله کشته شده است. تفصیل بیشتر را از ژیلا سمی میشنویم.
در این حمله 70 نفر دیگر زخمی گردیدند که 69 تن آنها در شفاخانه تحت درمان می باشند. رئیس جمهوری ترکیه می گوید مرد مسلحی که بر کلب شبانه در استانبول حمله نمود می خواست در کشور حراس ایجاد کند، اما وی ناکام شد. رجب طیب اردوغان گفت آنها می خواهند تا هرج و مرج ایجاد نمایند، روحیه مردم را ضعیف بسازند و کشور را بی‌ثبات نمایند. وزیر داخلی ترکیه و شاروال استانبول میگویند در این حمله فقط یک نفر دست داشت. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. تلاش برای پیدا نمودن حمله کننده ادامه دارد. شاهدان میگویند حدود 600 نفر هنگام حمله در داخل کلب بودند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از حمله حمایتش را از ترکیه که متحد ناتو است بیان داشت.
ناظرین سوری میگویند در حالی که برای سومین روز متواتر جنگ بین قوای حکومت سوریه و چندین گروه مرتبط به القاعده که در آتش‌بس در آن کشور دخیل نمی باشند ادامه دارد، سطح غیر نظامی از قریه ها به پایتخت آن کشور فرار نمودند. این مهاجرت از منطقه وادی برادا از سوی آژانس رسمی حکومت نیز گزارش شده است. این آژانس میگوید 1300 نفر از عملات هوایی و توپخانه حکومت سوریه و متحد آن کشور روسیه از مناطقشان فرار نمودند. ناظرین حمایت از حقوق بشر سوریه شمار دقیق از حملات هوایی و یا تلفات روز یکشنبه ندادند، اما آنها گفتند این منطقه از روز جمعه به این سو چندین بار مورد حمله هوایی قرار گرفته است. به گفته ناظرین تنها صبح روز شنبه این منطقه 10 بار به طور جداگانه بمبارد شده است. گفته می شود آتش بسی که بعد از معامله بین ترکیه و روسیه از اوایل روز جمعه عملی گردیده است در مجموع در سایر مناطق آن کشور پابرجاست. سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه روز یک شنبه گفت یگانه راهی که امریکا روابطش را با روسیه بهتر می تواند بسازد گرفتن یک موقف سختگیرانه در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می باشد. وی تحریم های شدیدتری را علیه مسکو تقاضا نمود. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
جان مکین و سایر سناتورانی که در سفر به اوکراین و گرجستان می باشند به این کشورهای زیر تسلط اتحاد جماهیر شوروی سابق اطمینان دادند که ایالات متحده با وجود ستایش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور از ولادیمیر پوتین از آن کشورها حمایت خواهد کرد. مکین در تبلیسی پایتخت گرجستان با خبرنگاران گفت ما از همکاران خود تقاضای وضع تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه را به خاطر حمله مسکو بر ایالات متحده می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه دستور اخراج 35 دیپلمات روسی را از امریکا و وضع تحریم‌ها علیه دو اداره استخباراتی روسی را به خاطر هک کردن شبکه اینترنتی گروه های سیاسی امریکا صادر نمود.
آنا ریچی آلن سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز یک شنبه از کوریای شمالی تقاضا نمود تا از اقدامات تحریک‌آمیز و اظهارات فتنه‌گرانه خود خودداری نماید که صلح و ثبات جهانی را با تهدید مواجه می سازد. خانم آلن همچنان از تمام دولت‌ها تقاضا نمود تا از هر نوع راه‌های قابل دسترسی و نفوذ استفاده نمایند تا به جمهوری دموکراتیک کوریا با کمک‌کنندگان آن کشور تفهیم کنند که پرتاب راکت‌های قابل‌پیما با استفاده از تکنولوژی غیر قابل قبول بوده و اقدامات انجام دهند که عواقب رفتار غیر قانونی آن کشور را برای کوریای شمالی واضح بسازند. رهبر کوریای شمالی میگوید که کشورش در مراحل نهایی توسعه میزایل بالستیک بین القاره‌ای می باشد. کیم جونگ اون این اظهارات را در سخنرانی به مناسبت سال نو میلادی از طریق تلویزیون بیان کرد. کوریای شمالی دو آزمایش هسته‌ای را در سال 2016 انجام داد که با انتقاد بین المللی و تحریم‌های فزاینده مواجه شد. انتونیو گوتیرز منشی عمومی جدید سازمان ملل متحد روز یک شنبه آغاز به کار نمود. دبیر کوری بان کی مون منشی عمومی سابق به تاریخ 31 دسامبر 2016 ختم شده بود. گوتیرز صدر اعظم سابق پرتغال و رئیس پیشین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک بیانیه گفت سوال عمده ای که چگونه میلیون ها نفری را که با بحران و جنگ مواجهند کمک نماید در خاطرش همیشه خواهد بود. وی گفت که غیر نظامیان با قوای کشنده مواجه بوده، کشته و یا زخمی شدند، مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند و با فقر دست و پنجه پام نرم میکنند. وی اظهار نمود، البته اظهار تاسف که تا شفاخانه ها و کارمان های امدادی از خشونت مسئول نیستند، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفته است که ملل متحد غیر مؤثر است. آقای گوتیرس وعده سپرد که برای گذار از فراز و مشکلات و پشت سر گذاشتن آن پل خواهد شد. با وصف این بیانات آقای ترامپ سرمنشی جدید ملل متحد گفته است که برای رفع مشکلات بزرگی که ایالات متحده و آمریکا در سالهای آینده با آن روبرو اند همکاری خواهد کرد. گروه دولت اسلامی میگوید که در حمله آن گروه در شهر ساحلی تارتوس سوریه دو تن از افراد امنیتی کشته شده اند. گروه داعش بر روز یک شنبه در یک اعلامیه اینترنتی ادعا نمود دو عضو آن گروه بمب‌های تعبیه شده در موتر را منفجر ساختند، ولی در مورد اینکه آیا آن حمله انتحاری بود یا نه چیزی نگفتند. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که این حمله توسط دو انتحاری که مواد انفجاری را بر تن داشتند انجام شده است. کابینه اسرائیل به روز یک شنبه تصمیم گرفت که اجساد دو دهشت افغان گروه حماس را تسلیم ننموده، بلکه آن اجساد را خودشان دفن کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا در این ساعت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار را شنیدید. توجه نمایید به اولین گزارش برنامه. طالبان مسلح در ولایت غزنی روز گذشته با راه اندازی یک محکمه صحرایی در قریه قره‌باغی حومه مرکز شهر غزنی 6 تن را در زدند. اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی با اظهار نگرانی از این نوع اعمال طالبان در این ولایت میگویند که همچه اعمال سبب ایجاد وحشت بین باشندگان غزنی شده است. ظفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
محاکم سیار صحرایی طالبان در ولایت غزنی در سالیان اخیر باشندگان این ولایت را بیشتر از پیش نگران کرده است. برخی از باشندگان غزنی میگویند که طالبان مسلح هر از چند گاه افراد ملکی را در ساحات مختلف این ولایت به اتهام نخواندن نماز، دزدی، تجاوز جنسی و قتل محکوم به اعدام، اجرای حد و حتی تیرباران کردند. در تازه ترین مورد، ظهر روز یکشنبه طالبان مسلح 6 باشنده غزنی را در یک محکمه صحرایی دور زدند. این افراد به اتهام تجاوز جنسی و دزدی در حضور ده‌ها باشنده این ولایت در یک میدان فوتبال از سوی طالبان مجازات شدند. حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
دقیقاً امروز در قره‌باغی در چند کیلومتری مرکز شهر غزنی طالبان در میدان فوتبال قره‌باغی تعداد 6 نفر را از جمله 5 نفریان به اتهام دزدی و یک نفر دیگرشان به اتهام زنا در میدان فوتبال اینا را در 12 چاشت آغاز و در ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر که از جمله 5 نفر که به اتهام دزی بودند، 3 نفر از اونها را به اتهام 39 دوره اونها را زدند و 2 نفر دیگر از اونها را 25 دوره حکم صادر کردند. و در این محکمه صحرایی واقعا دقیقاً عمل کردی طالبا فکر میکنم که یک وحشت دهشت را در میان مردم ولایت غزنی به وجود خواهد آورد.
قماندانان محلی طالبان در غزنی پس از راه اندازی این محکمه صحرایی چند تصویر از جریان محاکمه این افراد در صفحات شبکه‌های اجتماعی نشر کرده و هدفشان را اجرای احکام شرعی و اصلاح جامعه خواندند. چندی پیش محمد امان حمیم والی پیشین غزنی از حضور قضات، سارنوالان و محاکم طالبان در مساجد، مرکز شهر و روستاهای این ولایت اظهار نگرانی کرده بود. سال گذشته نیز طالبان مسلح 3 جوان را به جرم قتل یک دکتر زن در ولسوالی اندر غزنی تیرباران کردند. چند ماه بعد از آن 3 فردی دیگر را به اتهام نخواندن نماز در قریه منگور در مرکز شهر غزنی دور زدند و در آخرین مورد 6 فرد ملکی را در قریه قره‌باغی در حومه مرکز شهر غزنی در یک محکمه صحرایی دور زدند. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند که طالبان مسلح با راه اندازی این نوع محاکم صحرایی و اجرای حد بر افراد ملکی در تلاش ایجاد وحشت بین مردم و کم کردن اعتماد شهروندان به نیروهای امنیتی هستند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
با اعلام طور اعمال که مردم محکمه صحرایی میکنن، یک شتیر باران میکنن، از وسایط پایین میکنن، ما یه چیزا رو شاهد هستیم. محکمه صحرایی با توپ 82 رو بسته میکنن، میزنن خلاف تمام موازین اصول حقوق بشر و شریعت. یا میخواد که با اینمی اعمالی که باز قراجات دور دست میکنن، میخواد که با استفاده از این مردم بره شهر خود بره تا اونمو چور و چپاول و مردم باشگیری خود آمارتا. یکی از اهداف از یاست که مردم در بساری خراجات زرده سنمی رقم نگرده تفصیل بره.
قماندان امنیه غزنی می افزاید که ملا عبدالله و ملا عبوس از قماندانان محلی طالبان در این ولایت چند قبل بر 2 دختر تجاوز کرده بودند که پس از یک فیصله نه تنها از سوی طالبان مورد مجازات قرار نگرفتند، بلکه هر 2 دختر جوان را این افراد به نکاح خود درآوردند. تا کنون گروه طالبان در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. غزنی از ولایت ناامن در مرکز افغانستان است که طالبان مسلح به شمول مرکز آن در ساحات وسیع این ولایت حضور گسترده دارند. پیش از این نیز طالبان مسلح در غزنی در کنار راه اندازی محاکم صحرایی ورزشکاران این ولایت را از بازی کرکت منع کرده و بالای سولرهای آفتابی، تراکتورها، جاهای آب آشامیدنی و واترپمپها عشر و زکات وضع کرده بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:43 دقیقه حساب به وقت افغانستان است. با این گزارش برنامه را ادامه میدیم. شهر استانبول ترکیه در آغازین روز سال جدید میلادی شاهد 2 رویداد خونین بود. در تازه ترین رویداد یک جوان در داخل یک مسجد 2 تن را از پا درآورده، آلان که اوایل صبح روز یکشنبه مرد مسلح داخل یک کلب شبانه شده و 39 تن را برگبار بسته است. اینکه این حملات چقدر به هم ربط داشته و هویت حمله کننده تعیین شده است یا خیر، به این مصاحبه توجه کنید که قدیر مشرف با فریبا نوا، خبرنگار آزاد افغان در استانبول، انجام داده است.
همین اکنون فریبا جان نوا، یک تن از خبرنگاران افغان در استانبول، با خود روی خط تلفن داریم. فریبا جان سلام و خدمت شما. تازه ترین انکشافات از چه قرار است و چقدر رسانه های ترکی و همچنان مقامات امنیتی ترکیه این 2 حمله را با همدیگر ربط میتن؟
فعلا امی آخرین خبری که ما شنیدم این 2 حمله با هم ربط نداره. حمله که در مسجد قرار گرفته بین یک پدر و بچه بوده، بچه داخل مسجد شده و پدر خود زده و یک نفر دیگر زده. باز هم گفتن که جزئیات بیشتر بعداً داده میشه. حمله که دیشب شد او به جمله حمله تروریستی اینا حساب میکنن، اما خبر تازه فعلا همیست که اکثریت کسایی که کشته شدن از ممالک اسلامی بودن و از عربا بودن.
مقامات ترکیه آیا از بازداشت حمله کننده چیز میگن؟ تا به حالی که ما شما با همدیگر صحبت میکنیم، آیا این حمله کننده بازداشت شده؟ از هویتش چیز گفته شده؟
تا جایی که من خبر دارم نه، هنوز در گریز است. پلیس و مقایمات میگن که در تلاش هستند گروه دستگیر کنند. میگن که اول با لباس سانتا کلاس حمله کرده و باز به زودی لباس خود تغییر داده و سیاه پوشیده بوده. تا حال آدم گفته نمیتونه که واقعیت 100% چیست. همه قدر میفهمیم که یک آدم داخل شده، تیراندازی کرده، 39 نفر کشته، چندین نفر دیگه زخمی شدن و شاید ارقام کشته شده و بالا بره و بعضی ها خود انداختن در دریای باسفورس که خود نجات بتن. تقریبا 600-700 نفر داخل ازی دیسکو یا نایت کلاب بودن. در باره ازی که یادم کی بوده، فعلا دولت ترکیه بسیار با احتیاط پیش میره، چون که امکان داره که داعش بوده باشه و امکان داره که از گروه های مختلفی که مخالفین سال نو و مسیحیت و چیزایی هستن آدم گفتن نمیتونن تا ثبوت نباشه.
فریبو جان، سوالی پیدا میشه که ترکیه در کل یک کشور سیکولر است، مردم چقدر در ترکیه به تجلیل از سال نو میپردازن و این گونه حملات فکر میکنن چقدر تانسته که یک تاثیر سوره در تجلیل از سال نو میلادی در ترکیه ایجاد بکنه؟
مردم ترساندن این چیز واضح است. ترکیه سالهای سال است که مردم سال نو تجلیل میکردن و اکثر ممالک اسلامی فعلا سال نو میلادی را پی میبرن، استفاده میکنن و در از قاهره تا بیروت تا دوبای سال نو تجلیل میکنن. منتها یک حرکت اسلامی اینجا پیدا شده که بسیار خطرناک است و بعضی ها جنگ سوریه را مقصر میدانن و میگن که از روزی که جنگ سوریه شروع شده ای افراطی ها اینجا بیشتر شدن. اما فکر میکنم که دلایل مختلف است. بالاخره خود دولت خود ترکیه فعلا یعنی حزب AKP شان اینا خودشان اسلامیست هستن و یک هفته دو هفته پیش از اینکه اتفاق افتاد بسیار زیاد مبالغه و بسیار زیاد خبر بود از رسانه های خود دولتی که سال نو تجلیل نکنین، کریسمس تجلیل نکنین، ما مسلمان هستیم. پوسترهای کلان در جای مانده بودن، در متروها شبنامه ها میدانن بر مردم دیگه. منتها در شهرهای ترکیه خصوصا استانبول آزادی است و مردم حق انتخاب دارن.
افغان‌های زیادی در این اواخر به ترکیه سرازیر شدن. همچون حملات چقدر زیاد افغان‌ها را متاثر ساخته و اونا خودشان به حساب خود ناامن و غیر مسئول فکر میکنن و اطور حراس دارن که مبادا که همچون حملات به اونا نسبت داده شود؟
افغان‌هایی که اینجا آمدن از جنگ و تروریسم فرار کردن و امیدوار هستن برن طرف اروپا یا آمریکا یا کانادا، اما میفهمن که اینجا امن نیست. تا حال کدام افغان تا جایی که من خبر دارم چی آسیب نرسیده برش، به خاطر که حملاتی که میشه بسیار تو هدف خاص داره، یا توریست ها را میزنن یا این نایت کلاب که بوده، این نایت کلابی بوده که 200 یورو باید داشته باشی که داخل شوی. اکثر افغان های ما تو پیسه را ندارن و نمیرن. مردم افغان هم که میان اکثریتش مذهبی استن، اما به این حد که بعضی خود ترک ها شدن نیستن دیگه. فکر میکنم مردم میترسن زیادتر و میخوان که یک جای برن که صلح باشه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. رفع تعزیرات بین المللی علیه ایران که در اثر رسیدن به یک معامله در برابر برنامه هسته‌ای این کشور در جولای سال گذشته حاصل شد، نتوانست تغییرات احتمالی زیادی را به میان بیاورد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
تقریبا یک سال از 16 جنوری که روز عملی شدن نامیده شده است میگذرد، روزی که اداره انرژی بین‌المللی اعلام داشت که ایران توانست یک تعداد ضروریات را برای محدود نمودن فعالیت‌های هسته‌ای خیش پورا کند. این اقدام سبب می شود تا به صورت اتوماتیک یک تعداد از تعزیرات اقتصادی که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می شود و توسط ملل متحد، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده اعمال گردیده بود رفع گردد. این حرکت ایران را آزاد ساخت تا بتواند نفت بیشتری را صادر کرده و کنترل خیش را روی 100 میلیارد دلار دارایی های این کشور که به حالت منجمد در آمده بود دوباره قائم کند و تجرید طولانی که اقتصاد این کشور را ضربه زده بود ختم گردد. قرار بود این معامله هسته‌ای همچنان محدودیت‌ها را بالای توانایی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران رفع کند و این کشور بتواند به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی پیدا کند. اما تحلیلگران می‌گویند که ممکن سال‌ها را در بر گیرد تا ایران بتواند نتایج و منافع این اقدامات را احساس کند. ایرانی ها توقع می کردند تا این معامله تاریخی بتواند روابط میان ایران و غرب را عادی ساخته، تجرید بین‌المللی را که برای مدت مدید جریان داشت ختم کند و به مشکلات اقتصادی این کشور نقطه پایانی باشد. در 15 جولای 2015 وقت توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهان حاصل شد، در جاده های تهران جشنهای خوشی برگزار گردید و تمام شب دوام کرد. اما تا حال برداشتن تعذیرات نتوانسته است تغییرات لازم را در زندگی مردمان عادی ایران پدیدار کند. سارا که یک باشنده تهران است میگوید:
واقعا هیچی. نه.
رضا یک باشنده دیگر تهران میگوید:
ما چیزی ندیدیم تغییراتو.
به نظر من هیچ تغییری ایجاد نشده.
اما برای برخی از کاروباری های ایرانی رفع تعذیرات سبب گردید که روابط آنها با شرکت های بیرونی تأمین گردد. پی دی اکسپرس از جمله نفع بردگان رفع تعذیرات در شهر تهران است. این شرکت که 2 سال قبل تأسیس یافته است، توانسته است از یک تشبث کوچک به یک شرکت مبدل شود که 270 عضو آن در سرتاسر کشور فعالیت دارد. پیام دانش رئیس پی دی اکسپرس میگوید:
الان در حقیقت بعد سانکشن مقدار باری که از اروپا اومده شاید بیشتر از 2-3 برابر شده. در حقیقت بیشتر با اروپا من آمار رو دارم میبینم، از چین هم همینجور.
در این حال رفع تعذیرات همچنان سرمایه گذاری را در ساحه استخراج معادن که برای سالها از کمبود سرمایه گذاری رنج میبرد بلند برده است. ناصر تقی‌زاده از شرکت گلگوهر که در ساحه استخراج معادن و صنعت کار میکند میگوید:
به طور قطع تاثیر گذاشته. ما پروژه فولادسازی که داریم که در حال تقریبا رکود بود و نمیشد داخلش فعالیت به لحاظ تامین منابع مالی انجام بدیم، خب الان در حال راه اندازی هستیم و فعالیتش گسترده شد و تامین منابع مالی که از بانک‌های خارجی انجام دادیم.
در دوران چند ماه گذشته ایران شاهد بلند رفتن چشمگیر علایق اقتصادی و بازرگانی با کشورهای خارجی به تعقیب رسیدن به توافق هسته‌ای می باشد. به اساس گفته های بانک مرکزی ایران، شاخص رشد اقتصادی 7.4% را بین مارچ و اپریل گذشته نسبت به سال قبل آن نشان می دهد که یک رشد سریع را در 14 سال گذشته وانمود می کند. اما ایرانی ها می گویند که تأثیرات مثبت رفع تعذیرات تا حال به کندی حاصل شده است. اقتصاددان ها گفتند که این به سبب اقتصاد در حال رکود کشور برای مدت طولانی بوده است. تعذیرات بین‌المللی و مدیریت اشتباه آمیز همه باعث می گردد که سالها را در بر گیرد تا ایرانی ها عملا تغییری را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. با وجود تمام یأس و حالت غیر یقینی، بسیاری از ایرانی ها گفتند برای داشتن یک سال فرخنده در کشورشان امیدوارند.
امیدوارم، همیشه باید امیدوار باشیم.
من امیدوارم، برای خودم به شخصه امیدوارم.
من همیشه فکر کنم امید.
رضا باشنده تهران گفته است ما باید توقع خود را برای زندگی داشته باشیم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه نمایید به آخرین گزارش این ساعت. اختلافات در مورد حملات سایبری روسیه و چگونگی واکنش آمریکا در قبال آن در آغاز سال 2017 نیز ادامه داشت و به نظر می رسد که به یک موضوع جنجال برانگیز در واپسین روزهای ریاست جمهوری براک اوباما و نخستین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ مبدل گردیده است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
در حالی که دیپلمات‌های روسی در حال خارج شدن از آمریکا بودند، تصمیم باراک اوباما مبنی بر اخراج این دیپلمات‌ها یک بار دیگر توسط جانشین او یعنی دونالد ترامپ مورد پرسش قرار گرفت.
من درباره هک کردن بسیار میدانم. ثابت ساختن هک کردن یک کار بسیار دشوار است. امکان دارد کدام شخص دیگر این کار را انجام داده باشد. همچنین من درباره موضوعات میدانم که مردم دیگر آن را نمیدانند. بنابراین آنان در مورد این وضعیت اطمینان کامل ندارند.
در روزهای اخیر قانونگذاران برجسته احزاب دموکرات و جمهوری خواه هر دو حملات سایبری روسیه علیه امریکا را محکوم کردند و خواستار وضع تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو شدند. آدم شیف عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات است.
This is the overwhelming judgment of the intelligence community and frankly all of the members of the intelligence committees
با باور قریب به اتفاق ادارات استخباراتی و تمام اعضای کمیته‌های استخباراتی کنگره هم از دموکرات و جمهوری خواه حملات سایبری روسیه علیه آمریکا صورت گرفته است. هیچ یکی ما در این مورد کدام تردید نداریم. یگانه فردی که در این مورد تردید دارد دونالد ترامپ است.
اما افراد نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می گویند که آقای ترامپ دیدگاه خود در ارتباط به حملات سایبری روسیه را پس از کسب معلومات در مورد شواهد و مدارکی که توسط حکومت اوباما در این مورد جمع‌آوری شده ابراز خواهد کرد. افراد نزدیک به آقای ترامپ همچنین می گویند که روسیه یگانه کشور نیست که حملات سایبری از آنجا منشأ می گیرد. شان سپایسر سخنگوی دونالد ترامپ است.
In 2015, China took over a million records, sensitive data. People like
در سال 2015 چین با حملات سایبری به اطلاعات حساس بیش از 1 میلیون نفر دسترسی پیدا کرد. اطلاعات در مورد افرادی چون من که در حکومت کار کردیم. اطلاعات در مورد سابق کاری و امنیتی ما. در این مورد حتی یک اعلامیه از قصر سفید صادر نشد و هیچ اقدامی صورت نگرفت.
اما قانونگذاران آمریکایی میگویند که دسترسی به اطلاعات کارمندان ادارات حکومت ایالات متحده با علنی ساختن مکاتبات حساس در جریان مبارزات انتخاباتی تفاوت دارد. آدم شیف عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات گفت:
Here's what's different about what Russia did. They didn't just steal data. They weaponized it. They dumped it during an election with the
تفاوت آنچه روس‌ها انجام دادند از این قرار است. آنان نه تنها اطلاعات را سرقت کردند بلکه از آن به حیث اسلحه استفاده کردند. آنان اطلاعات را در جریان فصل انتخابات و با هدف مشخص تحت تاثیر قرار دادن نتایج انتخابات و ایجاد اختلافات سیاسی در ایالات متحده به کار بردند. چین تاکنون این کار را نکرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو و اخراج دیپلمات‌های روسی از آمریکا دست به اقدامات تلافی جویانه نزد که این کار وی سبب شد تا دونالد ترامپ از پوتین ستایش کند. در این حال دونالد ترامپ یک بار دیگر بر روابط نیک بین واشنگتن و مسکو تاکید ورزید.
امیدوارم تا روابط خوب با بسیاری کشورها به شمول روسیه و چین داشته باشیم.
دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری یاد می‌کند. او پس از رسیدن به قدرت ممکن در بسیاری موارد با یک رهبر خارجی نسبت به باراک اوباما توافق نظر داشته باشد.
شنوندگان عزیز، در آخرین لحظات برنامه توجه نمایید به فشرده اخبار. آژانس خبری دولتی ترکیه میگوید 24 تن از جمله 39 نفری که در حمله کلاب شبانه در استانبول کشته شدند اتباعی خارجی بودند. ناظرین سوری میگویند در حالی که برای 30 روز متواتر جنگ بین قوای حکومت سوریه و چندین گروه مرتبط به القاعده که در آتش بس در آن کشور دخیل نمیباشند ادامه دارد، صدها غیر نظامی از قریه ها به پایتخت آن کشور فرار نمودند. سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه روز یکشنبه گفت یگانه راهی که امریکا روابطش را با روسیه بهتر میتواند بسازد گرفتن یک موقف سخت گیرانه در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میباشد. وی تحریم های شدیدتر را علیه مسکو تقاضا نمود. و وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه از کره شمالی تقاضا کرد تا از اقدامات تحریک‌آمیز و اظهارات فتنه‌گرانه خود خودداری کند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. در پایان برنامه روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. رادیو آزادی تا لحظات دیگر برنامه خود آغاز میکنه روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش ها. روز خوش را برتان آرزو میکنیم. خدا حافظ.